ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم. شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. باراک اوباما در مصاحبه با پایگاه خبری میک بار دیگر از توافق هسته‌ای با ایران دفاع کرد. وزرای خارجه روسیه و عربستان سعودی بار دیگر درباره بحران سوریه و مبارزه با گروه خلافت اسلامی گفتگو کردند. و ارتش ترکیه در 24 ساعت اخیر 17 موضع پیکاکا را بمباران کرده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر از توافق هسته‌ای اخیر با ایران دفاع کرد. آقای اوباما در گفتگو با پایگاه خبری میک که روز دوشنبه منتشر شد، علاوه بر تشریح دیدگاه‌هایش در مورد این توافق، به پرسش‌های چند تن از کاربران این پایگاه خبری نیز پاسخ داد. رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به دختری ایرانی که پرسیده بود آیا به جز تصویب تحریم‌های سنگین بر مردم ایران راه دیگری برای رسیدگی به پرونده هسته‌ای نبوده است، گفت متأسفانه راه بهتری برای حل این موضوع نداشتیم و ناچار بودیم با اعمال تحریم‌های شدیدتر ایران را به پای میز مذاکره بکشانیم. باراک اوباما پیشتر نیز با مصاحبه با شبکه خبری CNN و رادیو NPR به طور مشروع از توافق هسته‌ای با ایران دفاع کرده بود. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید او و همتای سعودیش بر سر اقدامات عملی توافق کردند که هدف آن فراهم کردن بهترین شرایط برای ادامه گفتگوها بین دولت سوریه و همه اپوزیسیون این کشور است. این گفته‌های وزیر خارجه روسیه پس از دیدار با عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی در مسکو ابراز شد. عادل الجبیر پس از این دیدار گفت موضع ریاض در زمینه بحران سوریه تغییر نکرده است و به نظر ریاض بشار اسد هیچ جایی در آینده سوریه ندارد. این در حالی است که روسیه از متحدان آقای اسد است و بارها با درخواست‌های مخالفان سوری و برخی کشورهای غربی مخالفت کرده است. تلاش‌ها برای یافتن راه حلی برای بحران سوریه در حالی به شدت افزایش یافته که گروه موسوم به خلافت اسلامی بخش‌هایی از سوریه را در تصرف دارد. در اینجا با اعلام این خبر سری می‌زنیم به بیروت، جایی که ایلیا جزیری خبرنگار رادیو فردا در اونجا به سر میبره تا نگاهی داشته باشیم به مهمترین رویدادهایی که در خاورمیانه رخ داده. ایلیا، بهت سلام میکنم و قبل از هر چیز خبری منتشر شده که حاکی از اینه که ارتش ترکیه در 24 ساعت اخیر 17 موضع پکاکا رو بمباران کرده. دقیقاً این بمباران در چه محلهایی اتفاق افتاده و اخبار و جوانب این خبر چی بوده؟
بله محمد، سلام به تو همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. اینطور که اعلام کردن منابع ترکیه، جنگنده های ارتش این کشور مواضع حزب پیکاکا رو در کوههای قندیل در شمال عراق دیشب و امروز 17 بار بمباران کردن و این حزب تلفاتی رو متحمل شده. در جریان این بمباران ها هنوز مشخص نیست چه شمار از نیروهاش کشته شدن، اما به هر حال اینطور که خود منابع کرد هم گفتن چند موضع و پایگاهش به شدت آسیب دیدن در پی این بمباران ها. این بمباران ها در حقیقت واکنشی بود به خشونت هایی که روز گذشته در ترکیه روی داد، خشونت هایی که 9 کشته دست کم در جای گذاشت، از جمله این که سرو کنسولگری آمریکا در استانبول هم هدف یک حمله قرار گرفته بود. آخرین حمله پکاکا در ترکیه در استان هاکاری بود، به یک پایگاه ارتش کشته شدن، به یک پایگاه ارتش حمله کردند و تا اون یک سرباز ارتش ترکیه کشته شد.
اما جدای از اون، از زمانی که ترکیه فعالتر شده ایلیا در زمینه اون چیزی که مبارزه با گروه خلافت اسلامی خونده میشه و مسئله سوریه و مرزهایی که مرز این کشور با ترکیه، و از اون زمان که گفته که میخواد یک منطقه امنی رو ایجاد کنه، وضعیت نیروهای در اصل گروه خلافت اسلامی، جبهه النصره، اینها که در اون منطقه حضور دارن به چه صورتیه؟
خانم جبهه النصره کماکان در این مناطق حضور داره و در حال نبرد هست با گروه های مخالف بشار اسد، با گروه هایی که بعضی هاشون اسلامگرا هستند و بعضی هاشون از سوی غرب حمایت میشن. اما جبهه النصره که شاخه القاعده در سوریه به شمار میاد، بیانیه رو صادر کرده و گفته از مناطقی که در نزدیکی مرزهای ترکیه است عقب نشینی خواهد کرد. گفته این اقدامش البته اقدامی هست که ناچار هست اون رو انجام بده. ترکیه رو متهم کرده که اولویت‌هاش رو تغییر داده و فقط به دنبال منافع ملی خودش هست و اینکه اولویت جنگ با نظام بشار اسد رو کنار گذاشته ترکیه، از برای همین جبهه نصره مجبور هست از بعضی از مناطقی که در اونها درگیر هست با مخالفان با گروه خلافت اسلامی همون داعش عقب نشینی کنه و به سمت مناطق جنوبی تر بره و گفته در خطوط مقابله با گروه داعش در مناطق دیگری از جمله هما، کوههای قلمون و مرزهای لبنان باقی خواهد موند. به هر حال این قبلا ترکیه اعلام کرده بود که در منطقه امنی که میخواد در شمال سوریه ایجاد کنه گروه النصره حضور نخواهد داشت به طور عام و کردها هم حضور نخواهند داشت. جبهه نصره در بیان خودش گفته که ترکیه میخواد مانع از این بشه که یک کشور کرد یا یک دولت کرد در شمال ترکیه مستقر بشه.
و چون باز هم در ترکیه خبرهای دیگه ای هم هست، خب همونطوری که خبر داشتیم قرار بود که وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف به ترکیه سفری داشته باشه، اما وزارت خارجه ترکیه بیانیه ای رو منتشر کرده و اعلام کرده که این سفر که روز سه‌شنبه قرار بود انجام بشه به تعویق افتاده. آیا اطلاعات بیشتری در این خصوص منتشر شده؟
محمد، منابع دیپلماتیک گفتن که سفر آقای ظریف به تعویق افتاده، اما به طور رسمی دلیل تعویق این سفر اعلام نشده. تنها خبرگزاری فرانسه هست که به یک مقاله‌ای که آقای ظریف نوشته و در روزنامه جمهوریت ترکیه منتشر شده اشاره کرده و گمانه‌زنی رو مطرح کرده که شاید تعویق سفر آقای ظریف به آنکارا به دلیل این مقاله باشه. آقای ظریف در این مقاله انتقاد کرده از سیاست‌های آمریکا در جنگ با گروه داعش. به هر حال آمریکا و ترکیه دارن برنامه مشترکی رو برای جنگ با گروه خلافت اسلامی پیاده میکنن. آقای ظریف به این برنامه انتقادهایی کرده، این تنها گمان زنیه تا الان. قرار هست آقای ظریف امروز وارد بیروت پایتخت لبنان بشه و با مسئولان لبنانی دیدار و گفتگو کنه در مورد اوضاع منطقه، روابط دو جانبه و همچنین مسئله جنگ در سوریه.
ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در بیروت، سپاسگزارم که همراه ما بودی. ساعت در بیروت 2:37 بعد از ظهر، در ایران در تهران 4:07 بعد از ظهر هست. یک خبر دیگر رو هم در ارتباط با اوضاع خاورمیانه به آگاهیتون برسونم. روز سه‌شنبه مجلس عراق به بستی اصلاحات برای مبارزه با فساد که توسط حیدر العبادی نخست وزیر آن کشور پیشنهاد شده بود رأی مثبت داد. حیدر العبادی این طرح رو در میانه افزایش اعتراض‌ها برای کاهش فساد و ذخیره پول پیشنهاد داده بود. روز دوشنبه یکی از معاونان نخست وزیر استعفا داد و تحقیقات از او در ارتباط با فساد آغاز شده است. استعفای بها الارجی که در امور مرتبط به انرژی معاون نخست وزیر بود به عنوان اقدامی برای آغاز مبارزه با فساد در سطوح بالای حکومت ارزیابی شده است. آقای الارجی از اعضای جنبش شیعه به رهبری مقتدا صدر بود. 4 سال پس از فاجعه فوکوشیما و به رغم اعتراض‌های عمومی در ژاپن، یک راکتور اتمی روز سه‌شنبه در این کشور آغاز به کار کرد و ژاپن به استفاده از انرژی هسته‌ای بازگشت. 4 سال پیش در پی وقوع زلزله و سونامی که به تخریب قسمتی از راکتور فوکوشیما منجر شد، تمامی نیروگاه‌های اتمی این کشور تعطیل شدند. شهر توکیو در هفته‌های اخیر صحنه اعتراض‌های گسترده‌ای بود که رهبری آن را ناوتو کان، نخست وزیر وقت ژاپن، هنگام وقوع فاجعه فوکوشیما بر عهده داشت. اما در ایران وصول مالیات از کسبه و تجار با اعتراض‌های همراه شده که پای نمایندگان مجلس را به موضوع باز کرده. در این خصوص از آرش حسنی‌ها بشنویم.
رکورددار بیشترین شمار رأی اعتماد در میان دوره‌های مختلف مجالس شورای اسلامی در بین تمام وزرای همه دولت‌های پس از انقلاب سال 57 است. اما این اعتماد 2 سالی بیشتر طول نکشید و علی طیب نیا 2 سال پس از آغاز کارش به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی در 3 نوبت و در پاسخ به 3 پرسش نتوانست نمایندگان مجلس شورای اسلامی را قانع کند تا به اصطلاح سکارته شود. برخلاف تصور منتقدانش که فکر می‌کردند با گرفتن سومین کارت زرد نمایندگان در روز یکشنبه استیضاح طیب نیا خود به خود در دستور کار هیئت رئیسه قرار می‌گیرد، اما آنطور که محمد حسن ابوترابی فرد رئیس جلسه روز یکشنبه مجلس توضیح داده، برای استیضاح وزیر پس از گرفتن سومین کارت زرد همچنان درخواست و امضای نمایندگان استیضاح کننده و طی شدن تشریفات مربوط به آن الزامی است.
بر اساس آیین نامه با سه کارت زرد استیضاح وزیر محترم در دستور قرار نمیگیره.
روز یکشنبه مهرداد بدرپاش نماینده تهران و از اصولگرایان منتقد دولت حسن روحانی از علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت از او درباره چرایی فشار مالیاتی بر کسبه و اصناف خرد پرسید.
اگر مالیات‌های چند برابر سال‌های اخیر اصناف و مشاغل با اتکا به اطلاعات دقیق و شفاف و نه بر اساس تشخیص و علایق شخصی ممیزان، مکانیزم دادرسی مالیاتی نیز باید شفاف شود.
پاسخ علی طیب نیا حاوی اطلاعات دست اول و نابی بود از تغییرات روند مالیات دهی دارندگان مشاغل آزاد و حقوق و دستمزد بگیران ایران و سهم هر کدام از این پایه‌های مالیاتی از سرجم درآمدهای مالیاتی کشور.
در طی سال‌های 1381 تا 94 درآمد مالیاتی بخش مشاغل به طور متوسط سالانه 17.2% افزایش پیدا کرده. این در حالی است که مالیات حقوق بگیران و کارمندان دولت در همین دوره سالانه 26.3%، مالیات اشخاص حقوقی 24.6%، مجموعه مالیات های مستقیم 23.7% و مالیات بر کالاها و خدمات 34.6% افزایش داشته است.
این آمار و ارقام علی طیب نیا برای پاسخ به پرسش نماینده اصولگرای مجلس همان گلایه و نقدی را تایید می کند که سالها بدون استناد به آمار و ارقام حقوق بگیران، کارمندان و کارگران مطرح کرده و می کنند که چرا برف بیشتر مالیات برای بامهای کوچکتر حقوق و دستمزد آنها بوده و هست. اما رضا فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران منتقد این ادبیات و مقایسه هایی از این دست است.
اصلا این پذیرفتنی نیست. بخش اعظمی همین افرادی که در بحث مالیات حقوق شما دارید بحث میکنید شاغل در همین بخش هستند. 6.5 میلیون شغل در این بخش ایجاد شده. توسط کی ایجاد شده؟ توسط همین بخش ایجاد شده. این که شما مقایسه بکنید مالیات حقوق نسبتش افزایش پیدا کرده، بخش اصناف افزایش پیدا نکرده، این خیلی استدلال جالبی نیست.
با این حال و بر اساس آماری که حسین وکیلی معاون سازمان امور مالیاتی در برنامه تلویزیونی از سهم مالیاتی گروه‌های مختلف شغلی و صنفی در ماه‌های نخست امسال ارائه کرد، سهم اصناف از مالیات مستقیم سهم چندانی نیست.
مالیات مشاغل به عنوان مثال تو 4 ماهه اول امسال حدود 6% کل مالیات های کشور رو پرداخت کردن. در کنار برفرض اشخاص حقوقی حدود 41% پرداخت کردن و مالیات حقوق حدود 11% پرداخت کردن. تو سال 93 حدود 5% کل مالیات رو پرداخت کردن.
مهرداد بدرپاش نماینده طراح پرسش از وزیر اقتصاد اما معتقد است که دولت به جای افزایش نرخ‌های مالیاتی موظف به افزایش پایه‌های مالیاتی بود، به این معنا که شمار مالیات دهندگان افزایش یابد، نه اینکه از مالیات دهندگان پیشین مالیات بیشتری گرفته شود. دو دفتری بودن اصناف و مشاغل یا حسابسازی کردن آنها برای پرداخت مالیات کمتر امری است که سال‌هاست از کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی شنیده می‌شود. البته مشکلات مالیات ستانی در اقتصاد ایران محدود به این موارد نیست. فرار مالیاتی حدود 20% از اقتصاد ایران به دلایل مختلف از جمله سهم بالای اقتصاد زیرزمینی و خاکستری در ایران، حضور نهادهای ارزشی، بنیادها یا دستگاه‌های نظامی و شبه نظامی در اقتصاد ایران و البته اشراف نداشتن دستگاه‌های مالیاتگیر از مهمترین موانع تحقق درآمدهای مالیاتی در ایران است. هرچند که در سالهای اخیر وضع و اوضاع مالیات ستانی بهتر از گذشته شده است، اما آنطور که حسین وکیلی معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی ایران در برنامه تلویزیونی توضیح داده، این سازمان از رصد و نظارت فعالیت‌های اقتصادی عاجز است. علی عسکری رئیس سازمان امور مالیاتی ایران یک شب پس از پرسش مهرداد بدرپاش و دریافت سومین کارت زرد علی طیب نیا از مجلس در برنامه تلویزیونی با این جملات تلاش کرد تا افزایش مالیات اصناف و تجار را افزایشی مبتنی بر اطلاعاتی جدید و قانونی بداند.
گزارش آرش حسنیا رو با هم شنیدیم. این گزارش ما رو به پایان این بخش خبری نزدیک میکنه. از شما دعوت میکنم که همچنان با ما همراه بمونید. اگر درباره این بخش خبری نظری هم دارید میتونید برای پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا پیام خودتون رو ثبت و ضبط کنید.